بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. یکی از نکاتی که در دعای ندبه در زیارت امین الله، در زیارت عاشورا، در زیارت جامعه کبیره و تقریبا تو همه زیارت نامه ها ما روش تأکید میکنیم، بحث دوری از دشمنان خدا و اهل بیت. شما ببینید در دعای ندبه میگید عین معز الاولیاء و مذل الاعداء. آقا امام زمان، کجایی شما که بیایی اولیاء خدا رو عزیز کنی، دوستان خدا رو بهشون عزت بدی؟ عین معز الاولیاء و مذل الاعداء. مذل یعنی خار کننده. کجا هستی که بیای دشمنان خدا رو خار کنی، ذلیل کنی؟ این توی دعای ندبه. در زیارت جامعه کبیره، در زیارت عاشورا هم میگیم فمعکم معکم لا مع عدوکم. ما با شماییم، ما با دشمن شما نیستیم. لا مع عدوکم، یا والبراءه من اعدائکم، ما از دشمنان شما براءت میجوییم. در زیارت امین الله که تو حرم ها خونده میشه، حاجاتی رو مطرح میکنیم. یکیش اینه مفارقتن لاخلاق اعدائک، یعنی خدایا ما رو از اخلاق دشمن دور کن. اینا رو عرض کردم که به یه نتیجهی برسم، و اون نتیجه این است یکی از صفات مهم مؤمن دشمن شناسی است. خب اگر امام زمان میاد دشمنو خار کنه، پیروان و منتظران امام زمانم باید به دنبال خار کردن و دوری از دشمن باشه. خب دشمنم مثل من و شما یه آدمه، اونم نمیگه من دشمنم. دشمن خودش شاخ و دم به قول معروف نداره. دشمن یه حربه هایی داره، یه ابزاری داره، یه اخلاقی داره، اینا رو باید شناخت. لذا من امروز بحثم بحث دشمن شناسی است. 5-6 تا از ویژگی ها و ابزارهای دشمن رو برای شما میگم که بدانید از چه شیوهی استفاده میکنه. هیچ وقت دشمن نمیگه ما میخوایم فساد ایجاد کنیم، نه، میگه میخوایم اصلاح کنیم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا، وقتی بهشون میگن فساد نکنید، میگن انما نحن مصلحون، ما اصلاحگریم. اونایی هم که کربلا بودن نگفتن ما میخوایم دین رو از بین ببریم، اتفاقا گفتن ما میخوایم دین رو برپا کنیم. عمر سعد صبح عاشورا گفت یا خیل الله ارکبی، لشکر خدا سوار شید، بهشت در انتظار شماست. امام سجاد عشق میریخ، میفرمود پدر من رو به خاطر خدا کشتن. و هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه. این خیلی نکته دقیقی است. شیطانم دفعه اول به حضرت آدم نگفت من میخوام تو رو گمراه کنم، گفت من میخوام نصیحت کنم، خیرخواهی کنم. پس آیان عزیز، خواهران گرامی، دشمن شناسی نشانه عقله، نشانه خرده. ببینید من حدیثشو براتون بخونم. رسول خدا فرمود عاقلترین مردم کسیه که دو تا ویژگی داره. اعقل الناس، اعقل یعنی عاقلترین. خردمندترین و عاقلترین مردم کسیه که یک عرف ربه فاطاعه، خدا رو بشناسه و حرفش رو گوش بده. دو عرف عدوه فاسا، دشمنم بشناسه باش مخالفت کنه. لذا خداشناسی کافی نیست. شما تو توحیدم میگید لا اله، اله یعنی دشمن دیگه، اول لا اله بعد الا الله. تو قرآنم میگید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، تو آیت الکرسی دیگه، کفر به طاغوت بعد ایمان به خدا. عمده مشکل جوانای ما، عزیزان ما، کشورهایی که الان دو مبتلا شدن به دشمن، عمده اشکالشون اینجاست که امام صادق فرمود مردم زمان معاویه دشمن شناس نبودن، و الا نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن. اینطور نبود که شما آقا تو کربلا اینا به حسب ظاهر اذان میگفتن، نماز میخوندن. شما نگاه کنید وقتی اهل بیت وارد شام شدن، یه پیرمرد نمازخون، قرآن خون، اومد جلو امام سجاد گفت الحمدلله الذی قتل رجالکم، خدا رو شکر که مردای شما رو کشت و زناتون رو اسیر کرد. امام سجاد تعجب کرد، ببینید آدم شرابخوری نبود، آدم مثلا کافری نبود، نمازخون بود. آقا بهش فرمود پیرمرد تو قرآنم بلدی؟ گفت بله خوبم بلد. یه چند تا آیه قرآن امام سجاد براش خون، مثل این آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که تو دعای ندبه میخونید. پیغمبر به مردم بگو قربای منو تعویل بگیرید، مزد رسالت من احترام قرباست. قربا یعنی نزدیکترین افراد، حضرت زهرا، امیر المومنین، ائمه. گفت پیرمرد تو این آیه رو خوندی؟ گفت بله. گفت خب ما قربای پیغمبریم، تو چی داری میگی؟ داری به کی نفرین میکنی؟ تو این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدا اهل بیت رو پاکیزه قرار داده، معصوم قرار داده. گفت بله. فرمود خب اهل بیت ماییم، اهل بیت که معاویه نیست، یزید نیست. فوراً پیرمرد توبه کرد، دشمنو شناخت. آقایان عزیز، خواهران گرامی، 13 سوره قرآن تقریبا با بحث دشمن شناسی شروع میشه. ببینید شما، یکی سوره ممتحنه است، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن رو دوست نگیرید. قل یا ایها الکافرون، تبت یدا ابی لهب، براءتون من الله، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. ببینید چقدر سوره منافقون، کافرون، سوره ناس، سوره فلق، سوره ممتحنه، سوره تبت، چقدر سوره های قرآن. فقط 300 تا آیه تو قرآن راجع به منافقین داریم، کم نیست. اصلا بالاتر بگم امام صادق فرمود یک چهارم قرآن راجع به دشمنه. ربعون فینا، قرآن 6000 خورده آیه است، فرمود یک چهارمش راجع به ماست، یعنی فضائل اهل بیت. یک چهارمش فرمود ربعون فی عدونا، و همینطور هم از شما نگاه کنید بالغ بر 1500-600 تا آیه تو قرآن، همون اول سوره بقره تا شروع میکنیم میره تو بحث منافقین، کافرین، دشمنان، مشرکین. خیلی مهمه. پس ما اگر تو دعای ندبه میگیم اینه معز الاولیا و مذل الاعدا، تا این دوتا رو نشناسیم نمیتونیم یاور امام زمان باشیم. اول اولیا، دوم اعدا. حالا من امروز اولیا رو نمیگم، اعدا رو میگم، از این طرف وارد میشه. کسی که دره رو نشناسه جاده رو نمیشناسه، کسی که عیب رو نشناسه نمیتونه عیب و مکانیک خوب کسیه که عیب ماشین رو بشناسه، بدون چی به ماشین لطمه میزنه. کشاورز خوب کسیه که دشمن زراعتش و درختش رو بشناسه، کدوم آفت این درخت رو از بین میبره. و الا قوی ترین کشاورز اگر آفت شناس نباشه، زراعتش از بین میره. قوی ترین راننده اگر آسیب شناس نباشه ماشین تو جاده میذارتش. این خیلی مهمه، شناخت دشمن. عرض کردم دشمن شاخ و دم نداره. قرآن در سوره مبارکه تقابل میگه گاهی زن و بچه شما دشمن شماست. بله، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. خب با این مقدمه، این پنج تایی که میگم گوش بدید، اینا ابزار دشمنه. البته خیلی زیاده ها، ما نمیرسیم، وقت ما محدوده. این پنج تا رو عرض میکنم. اولین حربه دشمن تو روایات آمده این است که تو آیات قرآن هم داریم، دشمن هزینه میکنه، پول خرج میکنه. آقا شما میخواید مقابل دشمن وایسید، باید پول خرج کنید. الان صدها سایت، شبکه ماهواره، میلیاردها تومن عربستان، امریکا، بودجه، حالا خودشون میگن فرهنگی، اما ضد دین و ضد فرهنگ گذاشتن وسط. خب نمیشه که ما بخوایم جلوی این شبکه‌های ماهواره وایسیم، پنج تا شبکه نداشته باشیم. جلوی سایت‌های انحرافی وایسیم، خودمون 50 تا سایت نداشته باشیم. من آیهش رو بخونم براتون. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ببینید، کافرا ينفقون اموالهم، اموالشون رو انفاق میکنن، لیسدو عن سبیل الله. دشمن هزینه میکنه. پس آقایون، خواهرها، برای دین باید هزینه کرد. الان ما تو چاپ کتاب دینی مشکل داریم، بعضی کتاب ها 50 تا چاپ میشه. توی برگزاری مراسم ها، مسجد ها، من اخیراً یکی از این شهرستان ها به رئیس آموزش پرورش زنگ زدم، گفتم آقا این بچه ها زور نماز میان، امام جماعت ندارن. گوه نمیتونیم، یه کرایه بخره امام جماعت رو میگیم همینطوری نماز بخونه، همین ماشینی که ایشونو ببره بیاره لااقل ماهی 100,000 تومان میخواد. جمع زد برا من، گفت مثلا اینقدر مبلغ، مثلا 50 میلیون 100 میلیون در ماه، نمیدونم اینقدر. گفتم آموزش پرورش که امام نمیده، ما هم که کانالی نداریم، تعطیل کردیم نماز جماعت مدارس رو، تعطیل کرد. ببین اگر افرادی، وقف الان تو کشور ما برای امام حسین خیلی عالیه، الحمدلله حدود بالای 60-70%، 80% وقف هم الان مال امام حسین. حق همینه، حقشه، باید باشه، امام حسین همه چیز ماست. اما خوابگاه های دانشجویی، جهیزیه، چاپ کتاب، مباحث قرآنی، آقا قرآن خیلی بچه های ما با قرآن ارتباط نداره. خب اینا هزینه میخواد، اینا در واقع باید روش کار بشه. شما ببینید طرف برای کنکور بچهش وقت منی 20 تا کتاب میخره، نزدیک 1 میلیون پول میده. الان کتاب های کمک درسی و درسی خیلی گرانه. آقا هزینه میکنه، یه مدرسه غیر انتفاعی اسم نویسه، گاهی در سال 10 میلیون 15 میلیون هزینه میکنه و خیلی چیزهای دیگه. اردوی بچهش، گاهی یه موبایل دست بچه از 5 میلیون پولشه. و همین آدم برای آموزش قرآنش، برای آموزش نمازش، برای مسجد محله. خب اینا دشمن. آقایون، 5 تا از حربه ها شما امروز میگیم، یکیش اینه، پول خرج میکنه، هزینه میکنه. ما باید همیشه برای مباحث دینی وقت بذاریم. آقایون، خواهرها، مسجدای محل، پول دارید، اونایی که وضعتون خوبه، به خدا بچه هاتون خرج نمیکنن، خودتون بذارید وسط برای مسجدها، برای مدارس، برای کارهای دینی. دشمن این آیه قرآن، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، پول خرج میکنن برای اینکه جلوی دین رو بگیرن. 400,000 درهم، آقایون امروز حساب کنید 400,000 درهم چقدر میشه به ریال و تومن. 400,000 درهم معاویه داد به یه آقایی به نام سمرت ابن جندب. این پولو گرفت برای اینکه یک آیه قرآن که درباره امیرالمومنینه بگه این آیه راجع به ابن ملجمه. خب مردمم حرفشو قبول داشتن، پولو گرفت، اعلام کرد این آیه، آیه‌ای که شبی که حضرت علی علیه السلام جا پیغمبر خوابید این آیه نازل شد، راجع به حضرت علیه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی بعضی ها جونشون رو به خاطر خدا فدا میکنن. این آیه راجب حضرت علی گفت، این آیه راجب ابن ملجمه، و یه آیه ای که راجب منافقینه که من دیگه آیه رو نمیخونم، گفت این راجب حضرت علیه. یه جا به جایی 400,000 درهم گرفت. بله، پس دشمن یک ابزارش هزینه کردنه. ابزار دوم دشمن ترویج فرهنگ ابتذال، یعنی بیاد بدحجابی، فساد، روابط جنسی. خود اسرائیلی ها این روزها اعلام کردن، گفتن شما نمیخواد با ایران بجنگید، شما صبر کنید 20 سال دیگه 10 سال دیگه. با گسترش بدحجابی، مشروبات الکلی، فساد، کاهش ازدواج، کاهش تشکیل خانواده، روابط نادرست، مقاومت رو از این مردم میگیرید، چون اینا تجربه دارن، این کارو جاهای دیگه کردن. البته ما خدا رو شاکریم، اربعین داریم، عاشورا داریم، جوانای ما میان توی مراسم ها، اینا خنسا میشه، ولی به هر حال دشمن رو خیلی جالبه. دو تا نکته بگم تو پرانتز. یک، امیر المومنین به مالک اشتر نوشت، مالک بپرهیز از دشمن بعد از صلح، یعنی امضا کرده ها، امضا کرده، ولی بترس، دروغ میگه. ببین من خودم در نمیارم و نمیخوام سیاسی کنم بحث رو، نه، این عین نامه 53 نهج البلاغه است، میخونم براتون. مالک الحذر، الحذر من عدو که بعد از صلح، بیشتر از دشمن بترس وقتی صلح امضا میکنی. خب چقدر مقام معظم رهبری داد زد، فریاد زد، بابا اینا دروغ میگن. ساعتها 6 تا وزیر خارجه وقت گذاشتن برجامو نوشتن ریز دقیق. حالا یه وقت فرصت بکنید متنشو بخونید. این عزیزانی که از ایران رفتن برا نوشتنش، آقا فرمود زحمت کشیدن، بالاخره وقت گذاشتن، خیلی کوشش. اما دشمن دروغگوه، دشمن قابل اعتماد نیست. مگه صلح حدیبیه 10 ساله نوشته نشد؟ 2 سال بعدش مشرکین نقضش کرد. مگه تو صفین امرئاس قرآن بالا نیزه نکرد؟ مگه لطمه نزد؟ ما کم لطمه نخوردیم. این نکته اول، از صلح دشمن بترسید، از لبخند دشمن بترسید، دروغ میگه دشمن. دشمنه. دو، امیر المومنین میفرماید لا تستسقرن عدوان و انزعوفه، دشمن رو خار نشمرید ولو ضعیف باشه، دشمن رو کوچیک نکنید، کوچیک نشمرید، منظورم اینه کوچیک نگید چیزی نیست، نخیر. لا تستسقرن عدوان و انزعوفه، دشمن رو کوچیک نشمرید ولو ضعیف باشه. این نکته دقیق و قابل تعملی است. دومین حربه دشمن گسترش فرهنگ ابتذاله. خب الان شما نگاه کنید، بحث ازدواج سفید و خانواده فلان، و الان آقایون میگن 12-13 میلیون جوان مجرد ما تو کشور داریم. مرتبم آمارها نشون میده کاهش ازدواج، افزایش طلاق. مگه ما 40 سال پیش این همه طلاق داشتیم؟ من شهرهایی توی ایران رفتم که ثبت احوالش برا من اوورده آمار رو، که تو بعضی از سالها طلاقشون 0 بوده. یه وقتی رئیس ثبت احوال یزد، یادم نیست مال چه سالی بود، 43 بود 44 بود، من نشون داد گفت 0 بوده. ما شهرهایی تو ایران داشتیم، حالا من اسمی برم مانعی نداره، مثل سمنان اصلا دفتر طلاق نداشته. اگه کسی میخواست طلاق بگیره باید تهران میرفت، دفتر ازدواج فقط داشت. بعد دیگه آقایون علمای اون شهر گفتن آقای که نمیشه، حالی که خواست طلاق بگیره یکی از این دفترها را می‌نویسیم ازدواج و طلاق. الان آقایون محضر همون شهر و همین شهرهایی که نام بردم و خیلی شهرهای دیگه میان آمار طلاق ما بالای 20%، تو کل کشور بالای 24-25%. خب یعنی هر 4 تا ازدواج یه طلاق. همینه که شما اینجا نشستید الان همتون گرفتارید، میدونید کدوم شماست تو خانوادتون، توی فامیلتون نباشه این قصه. چرا؟ مشاور که زیاد شده، امکانات که زیاد شده، تام میگی آقا نداری و فقر. عزیز من، مگه سال 43 مردم دارا بودن؟ مگه ماشین لباسی و باروبرقی و تلویزیون و این امکانات تو خونه ها بود؟ نه، گول نخورید. آمار طلاق در میان خانواده های ثروتمند از 30% بالاتره. تو بعضی از مناطق تهران که جزء مناطق ثروتمند نشینه، آمار بالای 30%. این نیست عزیز من. شما برید آمار بگیرید. مگه همه اینا به خاطر ترویج این فضاهای مجازی است؟ چه معنا دارد یه مرد متأهل با یه زن نامحرم چت کنه؟ چه معنا دارد خانم متأهل با نامحرم ارتباط؟ خب این اینا نبوده سابق، موبایل نبود، ماهواره نبود، چت نبود، ارتباطات اینترنتی نبود. اینا هی خانواده ها رو اصلا پاشیده. دشمن امروز به صورت جنگ نرم، چرا مقام معظم رهبری میفرماید جنگ نرم؟ جنگ نرم، جنگ سخت، تانک، توپ میاد تو جبهه میزنه، شما میزنه موشک. جنگ نرم یعنی همین فضای مجازی که جوان نگاه میکنه ابتذال. شما یه مطلب علمی میخوای پیدا کنی، 100 تا عکس ناپسند میاد جلوت. دشمن کار دومش فرهنگ ابتذاله. به بلعم باورا گفتن حریف موسا نمیشیم، چه کنیم؟ گفت دختراتون رو آرایش کنید بفرستید بین لشکر حضرت موسا. اینا دیگه جنگ نمی کنن، گرفتار میشه. چرا اینقدر تأکید روی حجاب ما داریم؟ آقایون، خواهرها، بحث بیهجابی گناه فردی نیست. یه کسی تو خونش مشروب میخوره، خودش میدونه و خدای خودش، این گناه فردیه. اما اگر کسی وسط خیابون اومد مشروب فروشی زد، شما جلوشو میگیرید، شهرداری جلوشو میگیره، اجازه نمیده، پروانه نمیده. ای آقا من تو خونم دارم میخورم، خب بزن بیرونم. نه، ما حق نداریم، به بی خونه شما کاری نداریم. آقا شما تو خونه بدحجابی، تو خونه خودت میدونی به محرم نام. اما تو خیابون گناه بدحجابی گناه فردی نیست. لطمه به ازدواج میزنه، لطمه به روابط میزنه، خانواده ها رو نسبت به هم بدبین میکنه، متدینین رو ناراحت میکنه، ضربه به مقدسات میزنه. این مملکت هنوز دارن توش جنازه میارن، جنازه شهدا رو میارن، هنوز دارن استخون از زیر خاک پیدا میکنن. هنوز تو این کشور ما عرض میکنم که ارتباط با جانبازانمون و عزیزانمون برقراره. خب آدم اینا رو شرمنده میشه. مادری که 4 تا شهید داده بیاد ببینه توی فرودگاه توی خیابون یه خانمی خیلی راحت به این خون شهدا دهنکجی میکنه. تقریبا تو تمام وصیت‌نامه شهدا سفارش حجاب بوده، تقریبا تو تمامش شما نگاه کن سفارش ولایت فقیه بوده. پس دشمن ابزارش چیه؟ 1، آقایان هزینه میکنه. 2، ابتذال. اون ستاش هم سریعتر بگم. سومین حربه دشمن شبهه افکنی است، ایجاد شبهه میکنه. الان بازار شبهه داغه. اولا به شما بگم از قدیم شبهه تو حوزه ها بوده، تو دانشگاه ها بوده. آقایون علما دور هم میشستن شبهه میکردن، اشکال میگرفتن، جواب میدادن. الان این شبهه ها آمده تو فضای مجازی. یه روز به این زیارت، یه روز به این روزه، یه روز به این دعا، یه روز به قبر فلان شخصیت، یه روز به این مد... آقا هدف دشمن از شبهه 1 کلمه است. من بارها این قصه رو گفتم. گفتم یه برهی توی برف میرفت، یه گرگی میخواست بخوردش. گفت چرا خاک میکنی، قبار میکنی؟ دنبال بهانه میگه. گفت ببین برف که قبار نداره، خاک که نیست، من تو برف دارم را میرم. اگه دنبال بهانه میگردی منو بخوره، بیا بخور. واقعش اونی که به شما میگه قبر فلانی تو اونجا نیست یا فلان زیارت سندش خوب، میخواد بگه امام حسین نیست، روش نمیشه. حالا از زیارت عاشورا شروع کرده، از قبر حضرت رقیه شروع کرده، از سند این دو، یواش یواش میخواد بگه آه نماز و دین و همه رو بذار کنار. و الا ما خودمونم عقلمون میرسه، درس خوندیم، میدونیم بعضی چیزا سندش قطعیه، مثل حرم امام رضا. احدی تردید نداره امام اینجا به خاک سپرده شد، حرم حضرت معصومه. بعضی امامزاده ها الان ما داریم 2 جا 3 جا قبر دارن، مثل مثلا علی ابن جعفر، قم داره، سمنان داره، مدینه داره. خب اینا رو هم بریم میدونیم بالاخره 8000 تا امامزاده توی این کشوره، همشون که مثل حضرت معصومه نیست، با هم تفاوت داره مقامشون جایگاهشون. اونی که اومده گیر میده به قبر فلان دختر ابی عبدالله یا به فلان زیارت یا به فلان روزه، این هدفش اصل دینه. خدا دینش رو حفظ میکنه، ولی ساده اندیشی نکنیم. دشمن شبهه میندازه، راهش همینه، انسان با یه عالمی در ارتباط باشه، اینا رو بپرسه، سوال کنه. اینم حربه دیگر دشمن. دو تا حربه دیگر شو بگم و دعاتون کنم. حربه چهارم دشمن ایجاد یأسه. قرآن میفرماید، روایات میگه، هی ایجاد ناامیدی میکنه. حالا چی شد؟ 40 سال گذشت از انقلاب، چی دست آوردیم؟ آقا خیلی چیزا به دست آوردیم. ما تو دنیا مستقلیم، ما تو دنیا آقا بالا سر نداریم، ما تو دنیا خودمون اداره میکنیم. 40 سال از این کشور گذشته، از این انقلاب نزدیک 40 تا انتخابات تو این کشور بوده. مملکتی که کسی حق نداشته به شاه بگه بالا چشمت ابرو، امروز انتقاد میشه، امروز انتخابات میشه، امروز بالاخره بله از نظر پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های خیابان و جاده و مخابرات و راه آهن هم شما یه مقایسه بکنید ما رو با کشورهای اطراف خودمون، اینایی که با آمریکا خیلی رابطه‌شون خوبه، نمونهش عراق. خیلی آقایون رفتید عراق، بعضی خیابون‌های عراق سال‌هاست همینطوری اسفالت نشده. مصر، عمان، افغانستان پایگاه آمریکایی‌هاست، راحت میان میرن. ترامپ و دیگران گاهی شبانه تو این کشورها میان، با هواپیما می‌نشینن، صبح بلند میشن میرن، خیلی راحت. اما شما تو این کشور اجازه به یک در واقع پرواز آمریکایی نمیدید. این استقلال در عین پیشرفت، پیشرفت نظامی، پیشرفت. شما آمار پزشکی ما رو ببینید، آمار نظامی ما رو ببینید، آمار جاده و مخابرات. و من نمیخوام بگم مشکلات تو کشور نیست، چرا هست بدون تردید، اما به تعبیر مقام معظم رهبری امید باید تو مردم ایجاد کرد، امید. دشمن حربه چهارمش عبارت است از ایجاد یأس. و پنجم اختلاف. خیلی باید حواس جمع باشه، اختلاف، تفرقه. قرآن میفرماید از حربه هایی است که دشمن سعی میکنه از این طریق شما را از هم جدا کنه. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این خلاصه ی عرض من بود امروز که این حربه های پنجگانه دشمن رو برای شما عرض کردم. ذیل این جمله که تو زیارت عاشورا تو دعای ندبه میگیم دشمن رو باید ازش دوری کرد، دشمن رو باید خار کرد. دشمن رو چجوری باید خار کرد؟ با شناخت این حربه ها که چگونه و از چه ابزاری استفاده میکند. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدم، اون آقایی که معز الاولیاس و مذل الاعداس رو در ظهورش تعجیل بفرما، ما رو از یاران و اعوان و انصارش قرار بده.